پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما با دو گرایش بسیار مهم در وجود انسان مواجه هستیم که تقریبا تمام عمر در حال پاسخگویی به این دو گرایش هستیم. یکی میل به راحتی، اذیت نشدن، آسوده بودن. یکی میل به لذت و هر نوع خوشی که مایه فرح انسان بشه. شادی و لذت، راحتی و آسودگی دو گرایش بسیار عمده در وجود انسان هستند که البته انسان با راحت طلبی شروع میکنه ولی پس از مدت اندکی به لذت جویی کارش میرسه و هر دوتا رو ادامه میده. اگر کسی در مقام مدیریت راحت طلبی موفق باشه، در مدیریت لذت هم موفق خواهد بود یا موفق تر خواهد بود معمولا. حالا معمولنش هم عرض میکنم برای چی دارم میگم. اگر کسی تونست یه مقدار مدیریت کنه راحت طلبی خودشو، بگه تو به یه اندازه معینی باید راحتی داشته باشی، هر راحتی برات خوب نیست، اساسا تناسایی موجب از بین رفتن بسیاری از استعدادهای تو میشه و بعضی از راحتی ها رو به صورت انتخابی حذف کنه، بگذاره کنار، یه زندگی برای خودش طراحی بکنه که توش راحتی مدیریت شده، راحتی حکومت نمی کنه، راحت طلبی او رو اسیر نکرده بلکه این سوار بر راحت طلبی خودش هست. مثل کسی که ورزش صبحگاهی داره، مثل کسی که ورزش کوهنوردی داره، مثل کسی که ساعت بیداری از خوابش تنظیم شده است، سحرخیزه، بین طلوعی نمیخوابه، تا اونجایی که مجبور نشه بیدار بشه تخت تبارک بگیره بخوابه، اینجوری نیست. اینا افرادی هستن که راحت طلبی خودشون دارن مدیریت میکنن. راحت طلبی در خور و خواب هست، در زمینه‌های مختلف، در لباس، در همه چی میتونه جلوه بکنه، در روابط هم هست و در بسیاری از امور جزئی شخصی که بگذریم. کسی که میتونه مدیریت کنه راحت طلبی خودش رو، کنترل کنه با نیت صادقه، با نیت درست. چون اگر با نیت غلط راحت طلبی خودش رو کنترل بکنه، یه جورایی عقده‌ای میشه، میره تو لذت طلبی، عقده‌هاشو میخواد خالی بکنه، بدتر حریص لذت میشه، بدتر بهتر که نمیشه هیچی، یا آدم شاید ندید بدید در به داغونی عذاب در بیاد که اونم دیگه مشکلاتش فوق‌العاده است. نه، با این نیت درست. نیت درست بهترین نیت این است که به خاطر خدا این کارو بکنه، ولی کمترین نیت درست این است که این حرکت رو معقول بدونه، بگه من وقتی دارم با راحتی خودم مقابله میکنم، این یعنی راحتی بیشتر به دست بیارم. خیلی عقلانی برخورد کنه با راحت طلبی خودش و راحت طلبی خودش رو به دلایل کاملا عقلانی محدود بکنه و بعد کل این حرکت رو به خاطر خدا انجام بده و ممنون خدا باشه که خدا بهش دستور داده. حالا این نیت چه نقشی داره؟ اگه طرف با راحت طلبی خودش مبارزه بکنه ولی از ترس رئیس اداره، از ترس بابا، از ترس بگو آبروی اجتماعی، از ترس پول گیر نیاوردن. اساساً راحت طلبه، عاشق راحتیه، ولی به این انگیزه های پست دنیایی میخواد راحت طلبی خودشو کنترل بکنه. این به یه مقام و منالی برسه دیگه رحم نمی کنه به کسی. این همش دلش منتظره اون لحظه ایه که از این محدودیت ها فاصله بگیره. لذا این آدم هم مقابله کرده با راحت طلبی خودش، ولی نتیجه درست نخواهد گرفت. حالا اگر کسی از ترس خدا جلوی راحت طلبی خودشو بگیره چی؟ بازم اون دو حالت داره. یه وقت هست این ترس از خدا معنای عمیقی داره، یعنی واقعا خدا رو حکیم میدونه، خدا رو دلسوز خودش میدونه، خدا رو عاشق خودش میدونه و دوست داره رضایت خدا رو به دست بیاره و میدونه خدا دستور بی خود که به اون نمیده که، و دوست داره بندش به راحتی بیشتر حتی برسه. اگه به این نیت از خدا بترسه و دستور خدا رو رعایت بکنه و به خاطر امر خدا راحتی خودش رو مدیریت بکنه، این هم عالیه، از اون قبلی و بهتره، هم عقل هست هم ایمان. اما اگر از خدا ترسید بی حساب کتاب، هی هم تو دل خودش قُر زد، بابا خدا چرا جلو راحتی ما رو گرفته، نمیذاره ما سحر بخوابیم، نمیذاره ما صبح بخوابیم، آخه این چه وضعیه، هی میخواد ما رو صبح بیدار کنه برای نماز، ولی خب اجرا هم کرد. اینجور افراد که از خدا میترسن و مدیریت میکنن راحت طلبی خودشونو، اما با یه منطق غلطی از خدا میترسن و حساب میبرن، ممکنه بعدن دست از دینشون بردارن، ممکنه بعدن یه زمینه‌ای برای راحت طلبی پیدا کنن، شیرجه برن. خب از این مقدمه بگذریم. کسی که درست راحت طلبی خودشو مدیریت کرد میتونه راحت تر لذت طلبی خودش رو هم مدیریت بکنه. کسی که با انگیزه صحیح راحت طلبی خودشو باش مقابله کرد میتونه با سهولت بیشتری لذت طلبی خودش رو هم کنترل بکنه. حالا از همینجا ما قبل از اینکه جلوتر بریم یکی دو تا نتیجه بگیرم. جوانها مخصوصا امروزه خب خیلی در معرض شهوات هستن، خیلی دعوت به لذت‌های علکی میشن. کاش راستکی بود، یعنی میارزی دادم گناه بکنه به خاطرش خودشو ضایع بکنه، از خدا دور بشه، ولی خب علکیه، تخیلیه، یعنی واقعیت نداره. خب جوانها وقتی که کشیده میشن به شهوات و لذائذی و بعد غرقش میشن و اسیرش میشن و مستش میشن و درگیرش میشن، میگه من چیکار کنم، عادت کردم، چجوری رهایی پیدا کنم. هوس وقتی که میاد به ذهن میزنه دیگه کلافه میشم، نمیتونم الی آخر. اینو باید چیکار کنم؟ یکی از راه حلاش اینه، برگردن همون راحت طلبیه رو مدیریت کنن، برگردن راحت طلبی رو مدیریت کنن. ما چیکار کنیم الان؟ روزه بگیریم. روزه مایه راحتی خورد و خوراک آدم نیست. فقط کسی که از شهوت اذیتش میکنه روزه بگیره. سحرخیزی رو تمرین کنن، کوه نوردی برن، کارهای سخت بکنن، جای خوابشون رو یکمی از اون نرم و گرم بودن در بیارن بیرون. شما وقتی که میبینید شهوات میان حمله میکنن برای مقابله با اونها، هنوزم یکی از راه حل ها اینه که برگردی اون راحت طلبی رو باهاش مقابله بکنی. وقت روس نفس انگار کشیده میشه، انگار نفس آدم ادب میشه، حالشو سر جاش آوردی. حالا بهت نشون میدم، روزهی گرفتم بهت نشون میدم. آقا غذا نمیخوره دیگه، روزه گرفته دیگه، آبم نمیخوره، حالا باشه من غروب میخورم. قوی میشی، بر نفس اماره، بر گرایش های ضعیف قدرت پیدا میکنی. وقتی قدرت پیدا کردی عادات بدت رو که اون عادات بد تو رو به سمت لذت‌ها میکشونن، الکی میتونی کنترل بکنی. شهوت به زبان عربی اینجوری که ما الان داریم گفتگو میکنیم، شهوت مقام هست، شهوت هر چیزی که لذت بخشه برای انسان، شهوت خوراک هست، خوردن هست. شهوات همه لذائذ رو در بر میگیرن. شهوت بازی هست، شهوت هیجانات کاذبی که بعضی وقت به آدم صدمه میزنه هست. بالاخره اینا محدود بشن، قدرت روحی انسان میره بالا. قدرت روحی انسان که رفت بالا، به درد خیلی کارا میخوره. یکیش کار علمیه، یکیش خلاقیته، یکیش تمرکزه، یکیش حافظه است، یکیش صفات بسیار خوبیه که در انسان پدید میاد. مثلا آدم عصبی بشه، یه بد و بیرایی بگه، خودش باید خودش بدش بیاد دیگه. ولی آدمی که اسیر شهوته، خودش از خودش بدش نمیاد. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم این است که خانواده ها برای اینکه جوانهاشون از سن بلوغ به بعد اسیر شهوت نشن، بتونن با لذت محکم برخورد کنن، مدیریت کنن لذت خودشون رو، باید تمرین مبارزه با راحت طلبی رو قبل از اون به بچه هاشون بدن. 7 تا 14 سال، 7 سال پدر مادرها فرصت دارن بچه رو از راحت طلبی در بیارن بیرون. از راحت طلبی که در آوردن بیرون، این بچه به یه قدرتی میرسه، البته با محبت، با منطق، با برنامه، بدون فشارهای نامعقول. این بچه زندگی در شرایط سخت رو تمرین کرده، باش آشناست، بعد راحت میتونه از لذت چشم پوشی کنه. که ما بارها در این باره صحبت کردیم، دوباره تکرار نمی کنم. مثلا اینکه امام صادق علیه السلام فرمود تو این 7 سال بچه رو ادب کن، منظور همینه. ادب یعنی چی؟ یعنی من طبق مقررات رفتار کنم، نه هر جوری دلم میخواد. مؤدبانه بنشینم، مؤدبانه راه برم، مؤدبانه غذا بخورم، مؤدبانه لباس بپوشم، غرق ادب باشه. اتفاقا بچه از 7 تا 14 سال خیلی آمادگی برای پذیرش ادب داره. یعنی برای بزرگترها شاید سخت باشه ها، ولی برای بچه‌ها تو اون سن خیلی راحته. بچه براش سخت نیست ادب رعایت بکنه، مؤدب بشه. پدر مادر براش رو سخته که به بچه ادب رو پیشنهاد بدن، برنامه‌ریزی بکنن که بچه مؤدبانه رفتار بکنه. فکر می‌کنن بچه خیلی داره شکنجه میشه. نه، این سنش اقتضا میکنه، شما باید او رو الان مؤدب بار بیارید. الان میپذیره از شما. بعدن دیگه اگه خواستی به بچت بگی از خط قرمزا عبور نکن، دیگه ازت نمیپذیره. اون وقت باید خودتو سرزنش بکنی. الان ما تو جهانی داریم زندگی میکنیم، این رو هم بگم، ما تو جهانی داریم زندگی میکنیم که لذتها دارن تبدیل میشن با تلقینها، با تبلیغات، به حقوق و نیازها. بله، بخشی از لذت‌ها واقعا مورد نیاز انسانه. بعضی نیازهای اولیه‌شون رو ندارن تأمین کنن. یکی نان نداره بخوره، یکی سرپناه نداره، نیاز رو باید بهش رسید. ولی همه لذت‌ها و غالب لذت‌ها نیاز انسان نیستن. ما در جهانی داریم زندگی می‌کنیم که این جهان تحت حاکمیت فرهنگ کفر و البته با دسیسه‌های دشمنان بشریت که دوست دارن از این بشر سواری بگیرن، اونا رو تحت سلطه قرار بدن، اونها اومدن لذت جویی رو به مثابه یک سلسله نیازها و حقوق اولیه انسانی دارن معرفی میکنن. و اگر کسی لذتی داره، به حرام حلالش کاری ندارن، میگن این حقشه، بعد میگن برو حقتو بگیر. لذا وقتی از حقوق بشر دم میزنن، غالبا منظورشون حقوق اساسی نیست، چون خودشون حقوق اساسی رو مثل آب خوردن سلب میکنن. مثلا حق حیات رو منظورشون نیست اونا، چون اصلا این خیالشون نیست، این آب خوردن حق حیات رو از آدمها سلب میکنن به خاطر نمیدونم یه مقدار درآمدهای بیشتر خودشون. خیلی ساده، خیلی راحت کمک میکنن به تروریستا، بذارین هم دیگر بکشن، این تو برو اینا رو بکش، اصلا هیچ مسئله براشون نیست. اون وقتی میگن حقوق بشر، به حقوق اولیه و حیاتی انسان که منتظم نیستن. اون وقتی میگن حق، منظورشون اون چیزاییست که به عنوان حق قلمداد کردن، اومدن لذت پرستی رو، تعبیر کاملترش هواپرستی رو اومدن چیکار کردن؟ تبدیل تئوریزه کردن به عنوان حق، به مثابه حق دارن بهش نگاه میکنن. ما الان توی همچی جهانی زندگی میکنیم. این جهان به سرعت داره از لذت طلبی فاصله میگیره. آخه لذت اگر محدودیت براش نباشه، حال آدمو به هم میزنه. دیگه لذت نیست. اگر انسان ممنوعیت هایی رو برای لذت خودش نگذاره، دیگه لذتی براش باقی نمیمونه. که شما لذت ها رو وقتی مدیریت نکنی، بدون محدودیت به سمتشون بری، خود لذت ها دیگه از بین میرن. کما اینکه تو غرب، بشر غربی اینجوری شده. بعضی از آدم های عارف، صاحب دل، عارف به معنای فطری و ابتدایی کلمه، با صفا رو شما تو مغرب زمین پیدا میکنید، حتی تو جوان ها. این جهان جهانی است که داره به آدم‌ها تلقین می‌کنه تو به این لذت‌ها نیاز داری، در حالی که بسیاری از لذت‌ها رو ما اصلا بهش نیاز نداریم. این جهان جهانیه که داره لذت‌ها رو متورم می‌کنه، مبالغه‌آمیز با لذت‌ها برخورد می‌کنه. من یه بار توی یکی از این کشورهای خارجی رفته بودم، توی فرودگاه جوانی آمده بود، ظاهراً بلیط گیرش نیومده بود یا با کسی می‌خواست خداحافظی بکنه، بالاخره ایرانی بود. ما رو هم دید اونجا پای اون پرواز، بعد شناخت و کشید کنار، بذارم با تو یه همه حرف بزنم دلم باز بشه، و بعد شروع کرد به حرف زدن. خب به شدت داشت ناله میزد، میگفت من اینا رو از سر دیانت نمیگم، من خودم همه فن حریفم، همه راه ها رو رفتم، ولی حالم داره به هم میخوره از زندگی اینا. اینا مثلا یه توضیحاتی میداد، منم مونده بودم با لبخند نگاش میکردم که آخه این حرفای تو قشنگ تو رو من برم بزنم؟ خب من برم به تو به کی بگم که آقا این یک جوان ایرانی حتی از سر هوس اومده بوده غرب، الان از این زندگی هوس بازانه آزاد در لذتها حالش داره به هم میخوره، پشیمون، افسرده است، متنفره، عشق میدی، حالا بچه گریه میکنی، قصه دلشو پر کرده بود. لذت مدیریت نشه، حالا آدمو به هم میزنه دیگه. ولی اونجا تبلیغات داره کار خودشو میکنه دیگه. اینقدر بشر غربی رو امروز راحت دعوت بکنی به حق و حقیقت، اینقدر بشر غربی امروز آماده است برای پذیرش حقیقت. بنده سال هاست دارم در این باره فکر میکنم، چیزی حدود شاید 17-18 سال پیش یه بار ما بحثی رو کردیم تحت عنوان منطق لذت، در نقد مکتب اپیکور. از اونجا شروع کردیم سر کلاس های درس و بعد تو منبرها، و بعد خیلی از کشورها من رفتم امتحان کردم، شاید همون 17-18 سال پیش. میگفتم بذارید اینها تو جامعه آزادی هستن، توی جامعه اروپایی، تو جامعه بالاخره غیر مقید، این همه گرایش امروز به معنویت هم نبود. میگفتم بذار بپرسم از آدم ها واقعا نظرشون نسبت به لذت چیه. دیدم تمام اون مباحث ما رو در منطق لذت میپذیرن، همین مباحثی که ما الان داریم تحت عنوان مدیریت لذت میگیم، قبول دارن. از آزاد بودن درباره لذت‌ها حالشون داره به هم میخوره دیگه. از چیزایی که باید یک انسان به طور طبیعی لذت ببره، اونا لذت نمیبرن. بعد برای اینکه لذت ببرن باید چیکار کنن؟ باید خیانت کنن، ولی لذت نمیبرن. من جلسه قبل گفتم روایاتی هست، حالا شاید در جلسات بعد بشه بهشون رسید، که لذت حلالشون رو هم نمیبرن در اثر حرام. خدا اجازه نمیده، یه سیستمی طراحی کرده خدا تو این دنیا. این شرایطی است که امروز تو غرب هست. با یه نامه چهار خطی تو همین دو هفته اخیر دو برابر شده تو فرانسه فروش قرآن، طبق آماری که برخی از مسئولینشون دادن. با یه نامه چهار خطی شما چجوری نمیتونی رونا کار بکنی؟ جهان جهانیست که خیلی توصیه میکنه به لذت، ملاک ارزش رو تقریبا بدون اینکه اسمشو بیاره بر اساس فلسفه اخلاق مکتب اپیکور لذت طلبی قرار میده و سعی میکنه آدمها رو حریص کنه به لذت، سعی میکنه انسانها رو نیازمند به لذت معرفی کنه، سعی میکنه لذت بردن در محدوده های نامشروع و خارج از حد انسانیش رو حق برای انسان قلمداد بکنه و به این واسطه که لذت رو یک نیاز ضروری به انسان داره نشون میده، انسانها رو به بردگی میگیره. خلاصش هم اینه، تهش هم مسئله سیاسیه، تهش هم قدرت طلبیه، تهش هم نگاه میکنی صهیونیستان. اساتید جامعه شناسی، اساتید روان شناسی، اساتید علوم تربیتی با همین عقل تجربی اصلا نیاز به دین نداره این حرفا، بیان مقابله کنن با انواع هرزگی ها و بیبندوباری ها. تو تبلیغاتمون هم هنوز یه جوری دینی از مقابله با لذت ها صحبت میکنین که مردم یه آخوندی رو میبینن، یه عمامه به سری رو میبینن، اولین چیزی که براشون تداعی میشه بله ایشون اومدن محدود کنن لذتها رو. شما چرا یه روحانی میبینید تداعی نمیشه براتون؟ ایشون اومدن برنامه غذایی ما رو تنظیم بکنن. روایاتی که در باب برنامه غذایی هست که خب شاید صد برابر روایت هاییست که در باب حجاب هست، ولی خانوم ها یا آخوندی رو میبینن حجابشون درست میکنن، برنامه غذاییشون رو کاری ندارن، اصلا میگن حاجه ها چه ربطی داره به برنامه غذایی ما؟ چقدر روایت هست درباره نحوه غذا خوردن، چی خوردن، چی نخوردن، ولی کسی از یه روحانی تلقی اینو نداره، انتظار اینو نداره، براش یه همچین موضوعی تداعی نمیشه که ایشون تنظیم کننده برنامه غذایی من میتونن باشن، پیشنهادهای خوبی دارن. تا این روحانی رو میبینن میگن ایشون الان میخواد توصیه هایی بکنه برای محدود کردن لذت. چرا اینجوریه؟ برای اینکه خب طلبه ها اگه حرفای خدا رو در این باب نزنن که نمیشه، باید بزنن دیگه، میزنن. بعد مردم هم نسبت به لذت حساسن، همین تیکه های نهی های دین رو درباره لذت یادشون میمونه. بعد بقیه هم که ساکتن، من نمیدونم چرا ساکتن. رشته های علوم انسانی جز برای بهتر و راحت تر زندگی کردن خدا رو حذف میکنیم، میگذاریم کنار، جز برای راحت تر زندگی کردنه. چند تا ما بعد الان پایان نامه داشته باشیم توی دانشگاه های خودمون که این پایان نامه ها به ما یاد بدن تو باید لذت بردن رو مدیریت بکنی، در نگاهت، در گوش خودت، در دل خودت. چقدر باید باشه؟ این عقب ماندگی جامعه ماست از نظر علمی. بنده تردیدی ندارم که ما باید به امر خدا مدیریت کنیم لذت بری رو، به امر خدا راهنمایی بگیریم برای اینکه چگونه مدیریت کنیم لذت بری رو، به امر خدا این فرامینشون رو انجام بدیم تا مقرب بشیم، عزیز بشیم در خونه خدا، بعد لذت‌های معنوی ببریم، لذت‌های معنوی که حلال، برو کیفشو ببر، یعنی اصلا حد نداره، عین بهشت، خسته نمیشی ازش، هر روزم مشتاق‌تر میشی. ولی لذت‌های مادی رو دستورات خداست که محدود بکن تا اون لذت‌های بیشتر رو ببری. حالا بعداً در مقایسه بین لذت‌های مادی و معنوی صحبت‌های انشالله در جلسات بعد خواهیم داشت. حرفی نیست. خب بله، دین میاد دلسوز راهنمایی میکنه. عالمان دینی هم در این زمینه حرفایی میزنن. خب درست. خب بقیه عقلشون باید برسه به این حرفا دیگه. دین نباشه چی؟ ما عقلمون نمیرسه. نه، اینا ارزش‌های دینیه. یه کلمه من درآوری درست شد به نام ارزش‌های دینی و اخلاقی، و تو هر جامعه هم ارزش‌های یه جوری تعریف میشه و اینا اینجوری باید باش برخورد کرد. الان پای چراغ راهنمای رانندگی روایت نوشتم. معمولان راهنمای رانندگی از حوزه علمیه خارج شدن، درس خوندن اونجا، کلاها رو بهشون حوزه علمیه داده. این دفترچه بیمه هایی که ماشین ها باید داشته باشن یا همه آدم ها داشته باشن برای ساماندهی وضعیت بهداشت و درمان، برای ساماندهی تصادف ها و خساراتی که پیش میاد، اینا توصیه های قرآنه. مردم عقلشون میرسه اینجوری زندگی راحت تره. خب میان انجام میدن. یعنی ما به محدود کردن لذت ها هنو عقلمون نرسیده. خب اگر رسیده، کو مباحث عقلانی در این باره؟ کو باید مطرح بشه دیگه. دانشگاه های ما برای راحت تر زندگی کردن تأسیس شدن. مرحبا، خیلی خوبه، باید هم همینطور باشه. نظام پزشکی داریم، نظام مهندسی داریم، دانشمندانی تو رشته های علوم انسانی خب دارن راحت تر میکنن زندگی انسان رو در جهات مختلف. خب آفرین، ادامه بدید بحثاتون رو، بگید دیگه به ما. اینو فقط مسئولیت دینداران و عالمان دینی قرار ندیم که مدیریت کردن لذت رو یک ضرورت اعلام میکنن. بنده معتقدم که یک نهضتی باید ایجاد بکنیم، یک نهضتی باید برپا بکنیم علیه لذت جویی ها و لذت طلبی های نامحدود. امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید من کثر فکره فی اللذات غلبت علیه. کسی که فکرش رو در لذات زیاد کنه، زیاد فکر کنه، خیال پردازی کنه درباره لذت ها، غلبت علیه، لذت ها بر او غلبه خواهند کرد، اسیر لذت میشه دیگه، نمیتونه او غالب باشه، او مدیریت کنه. آدم پاک متقی لذتش بیشتر میشه به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام همین لذت های دنیاییش، که کمتر نمیشه. این از این. ولی از اون طرف شما این موضوع رو کاملا توجه بهش داشته باشید که فکر اگر بکنید درباره لذت ها، که ما یکی از انواع فکر کردن ها رو میتونیم خیال پردازی بدونیم، یکی از انواع فکر کردن ها رو نگاه کردن میتونیم بدونیم، که خداوند متعال به پیامبرش میفرماید، سفارش میفرماید صریحا ولا تمدن عیناک، چشمتو نکش. دنبال چی؟ دنبال لذت هایی که مردم دارن میبرن. چی کار داری؟ این به تو آسیب میزنه. لذت ها بر تو سلطه پیدا میکنه وقت تو نمیتونی لذت ها رو مدیریت کنی. وقت انسانی که نتونست لذت ها رو مدیریت کنه، یکی از بدبخت ترین آدم هاست. برای چی؟ برای اینکه عاجز از لذت بردن. قدرت لذت بردن دیگه پیدا نخواهد کرد. خیلی عجیبه. از به اصطلاح گناهانیه که مجازاتش تو همین دنیا فوری هست. دین چیکار میکنه با ما؟ دین انبیاءش رو به سوی ما میفرسته که عقل کلن، نبی مکرم اسلام عقل کل، عقل محضه. بعد با یک عقلانیتی طراحی میکنن ای انسان، برای اینکه تو بتونی دقیق خوب استفاده کنی از زندگیت، از استعدادهات، لذت ببری، دنیا آخرت نداره، هر دوتاش شیرین باشه برات، رشد کنی، هم دنیا هم آخرت. بیا من بهت برنامه بدم، تو این برنامه تمام سختیش محدودیت لذت و محدودیت راحته، تمام سختیش مال این دوتاست، ولی به صورت بسیار مختصر محدودیت هایی رو پیشنهاد میکنه دین، توصیه میکنه، بعد تو بیا اینها رو به نیت رسیدن به خدا که خودش بیشترین لذته انجام بده، چه زندگی عالی پیدا خواهی کرد. خدایا ما رو در مسیر این انقلاب ثابت قدم بدار. صلوات خط بفرمایید.